بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث خیر و شر مطالبی است که بعضی از اونها را بیان کردن و بعضی از اونها را فعلا مطرح میکنن. اون چی که در این فصل هشتم مطرح است این است که انواع خیر و شر اضافی چقدر است. بحث در کم هو است. یک بحث در مسئله خیر و شر راجب تبیین معنای خیر و شر است که الخیر ما هو الشر ما هو. یک بحث در مسئله حلیت خیر و شر است که اش خیر رو حل هوه و اش شر رو حل هوه. در مسئله حلیت خیر و شر ثابت کردن که خیر موجود است و شر موجود نیست، یعنی اونچه که مستاق به ذات شر است امریز عدمی. مسئله بعد هم این بود که اش شر رو لمه هوه، اون رو هم فعل جمله بیان کردن، باز در بحث های آینده هم مطرح میکنن. اما فعلا بحث در این است که الخیرو کم هوه یا الشرو کم هوه. مسئله دیگری هم در باره خیرو شر مطرح است که الشرو کیفه هوه، که اون رو هم باز تا حدودی بیان کردن و احیانا توضیح بیشتری هم خواهد آمد. و اون چی که فعلا در این فصل هشتم مطرح است این است که خیر و شر اضافی انواعشون چقدر است. این که فرمودن فصل هشت فی بیان کمیت انواع الخیرات و شرور الاضافیه، برای بیان آن است که خیر هم میتواند نفسی باشد هم اضافی، اما شر جز اضافی نخواهد بود. این عنوان اضافیه غید است برای شرور، وگرنه برای خیر غید نیست. خیر هم نفسی است هم نسبی، برای شر جز اضافی و نسبی نخواهد بود. یک موجودی که شر به ذات باشد نخواهیم داشت، چون که گذشت. لذا وقتی سخن از خیر و شر اضافی است، جهان ماده و اونچه که وابسته به جهان ماده است مطرح خواهد بود. موجودی که ارتباط مستقیم با طبیعت و ماده ندارد، او هم خیر نفسی است هم خیر نسبی. اما موجودی که مربوط به عالم طبیعت هست، گرچه خیر نفسی است اما هم خیر نسبی دارد هم شر نسبی. موجودی که مجرد محض باشد، نه آسیب پذیر است نه آسیب رسان، نه حرکتی دارد که در بین حرکت به غیر آسیب برساند و نه در محدوده حرکت وجود دارد که سایر متحرکان در مسیرشون به او آسیب برسانند. لذا یک موجود مجرد عقلی هر کمالی که خدای سبحان به او داشت دارد، بدون کم و بدون زیاد. نه شری از او به کسی میرسد نه شری از کسی به او میرسد. و این که احیانا در بعضی از ادعیه گفته میشود که خیر از طرف خدای سبحان نازل است و شر از طرف ما ساعد است، نه یعنی شر ما به جهان بالا میرسد و اونها آسیب میبینن، یعنی اون چرا که فرشتگان ضبط میکنن و اعمال ما را مشاهده میکنن شر است، نه اینکه ول خیر من که نازل و شر رو الیک ساعد، که شر ما به آسمان ها به جهان مجردات مثلا صعود کند. اصولا شر امر ساعدی نیست و ثانیا به مجردات نخواهد رسید. پس بحث در خیر و شر اضافی است، یعنی اونجا که حرکت راه دارد، جهانی که محکوم حرکت است هم آسیب پذیر است هم آسیب رسان. زیرا شیئی که در مسیر حرکت است ممکن است به یک موجود دیگر آسیب برساند، چنین که ممکن است از حرکت موجود دیگر آسیبی به او برسد. ولی اگر یک شیء ثابت بود و منزه از حرکت بود، نه به غیر آسیب میرساند نه از غیر آسیب میبیند. لذا انواع چهارگانه‌ای که در این فصل هشتم مطرح است همه و همه ناظر به موجودی است که با عالم طبیعت در ارتباطن، یا به عنوان صورت است برای ماده، یا به عنوان عرض برای موضوع، یا به عنوان نفس برای بدن. یک پیوند طبیعی باید با جهان طبیعت داشته باشد تا اینکه خیر و شر اضافی در راه پیدا کند. و اون چه هم که در این فصل به عنوان اقسام ذکر میکنن، برهان عقلی بر حصرش نیست. ممکن است اگر چون چه دقتی بیشتر بشود، شواهد دیگری و امثال ذالک روی این اقسام چهارگانه اضافه بشود، ولی امهات اقسام همین چهار تاست. فرمودن خیر و شر بر چهار مصداق هم میشود، در چهار مورد یافت میشود. قسم اول راجع به موجودات سمایی است که میگویند فلان وضع سمایی باعث سعادت است و فلان وضع باعث نحوست. این نحس و سعدی که برای سماوات و اختران آسمانی هست. قسم دوم خیر و شر است که به امور طبیعی منسوب است، که فلون موجود طبیعی متکون می شود و فلون موجود طبیعی فاسد می شود. قسم سوم خیر و شر است که در تبع موجودات زنده است، خواه انسان خواه حیوان. محبتی که نسبت به یکدیگر دارند، عاطفه‌ای که پدر و فرزند یا مادر و فرزند نسبت به هم دارند، یا عداوت و تنفری که نسبت به یکدیگر دارند، خواه در بین انسان‌ها خواه در بین سایر حیوانات. هر جا که سخن از حیات حیوانی هست، سخن از محبت و عداوت هست، سخن از تألف و تنافر هست. بماند. قسم چهارم مخصوص نفوس انسانی است. اونها که در تحت تکلیف و اوامر و نواهی قرار دارن، اونها به سعادت و شقاوت، یعنی به خیر و شر تقسیم می شوند. بعضی از خیر برخوردارن، بعضی گرفتار شرن. پس خیر و شر اگر چنونچه بررسی می شود، به حسب ظاهر بیش از این چهار قسم نخواهد بود. قهرن بحثی که فعلا در این فصل هشت متر است، در چهار مقام می شود. در طی این مقامات چهارگانه با صبر و تقسیم، همه این شعرها را به امر وجودی برمیگردانند و همه این شرور را به امر عدمی برمیگردانند. بعد میفرمان به اینکه این شرور مقضیه بالعرض است، مرضیه بالعرض است، نه مقضیه به ذات و مرضیه به ذات. این طور نیست که هدف آفرینش اولا و به ذات متوجه آفریدن یک شر باشد، بلکه هدف آفریدن خیر است و اون خیر بدون این شر نخواهد. اما مقام اول اونچه که مربوط به نحس و سعد کواکب هست. فعلا سخن در نحس و سعد مصطلح نیست که آیا واقعا ستاره به تنهایی یا با اقتران با ستاره دیگر نحس است یا سعد، یعنی تأثیری دارد یا نه. ولی یک موجود مادی است، با سایر موجودات مادی در ارتباط است، همونطوری که موجودات عنصری عالم زمین مؤثر است، موجودات آسمانی هم به نام این ستاره ها مؤثر است. همونطوری که برخورد چند عنصر در عالم طبیعت، یعنی در نشأه زمین اثری دارد، برخورد و اقتران چند ستاره اثر خاص خواهد داشت. و همونطوری که یک موجود عنصری نسبت به موجود عنصری دیگر گاهی خیر است گاهی شر، موجودات آسمانی هم این چنینن، گاهی باعث سود یک امرین، گاهی باعث زیان یک امرین و مانند اون. آفتاب که میتابد عده سود میبرن، بعضی متضرر میشوند. در اوج و حضیض قمر سود و زیانی برای موجودات ارضی هست، در اقتران کواکب سود و زیانی برای موجودات ارضی هست. ولی همه اینها اونچه که خیر است، امریست وجودی و معلول خدای سبحان و مرضی و مغزی بذات، و اون چه شر است که مثلا باعث پیدایش یک آسیبی در زمین می شود، اون امریست عدمی و مغزی بالعرض. این اون چه که به سعد و نحس برمی گردد. البته اون بحث معروف سعد و نحس که واقعا اینها مؤثرن یا نه، البته از این جهت که یک موجود مادیان همانند سایر موجودات عالم طبیعت بی اثر نیستن، اما استقلالی داشته باشن، اثری از اونها به انسان مستقیما برسد، این چنین نیست. انسان اگر چونچه راه صحیح طی کند، از اون موجودات سمایی بهره خوب میبرد، و اگر راه تباهی را طی کند بهره خوب نمی برد. یک ارتباطی بین اعمال انسان و جهان خارج هست و اگر کسی راه مستقیم را طی کرد برخورداریش از نعم آسمانی هم زیاد خواهد بود و علم استقام و علت طریقته لأسقیناه و ما انقدق یا لو ان اهل القرى آمنوا فاتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. خواه درباره اهل کتاب خواه درباره دیگران، فقط هر کی اهل تقوا باشد ما برکت های زمینی و آسمانی را به چهره اونها باز میکنیم. گاهی تعبیر قرآن است که لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، گاهی تعبیر این است که لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، یا منظور آن است که ما برکت های معنوی و مادی را روی اینها باز میکنیم، یا منظور آن است که اونچه که از بالا نازل میشود یا میبارد یا میتابد به حال اینها سودمند است و اونچه که از پایین به نام زمین میروید باز به حال اینها سودمند است. علی ای حال هر اثری که در جهان طبیعت یافت میشود به عنوان مأموری از مأموران الهی خواهند بود، خودشون اثر مستقل نخواهند داشت و یک ستاره در آسمان همون اثر را دارد که یک موجود مادی در زمین همون اثر را دارد، از در خطوط کلی اثرگذاری یکسان است. پس اگر گفته شد فلون ستاره سعد است فلون ستاره نحس، مثل آن است گفته بشود آب دریا سعد است یا آب دریا نحس، یعنی به حال بعضی سودمند است به حال بعضی سودمند نیست، ولی سعدش به ذات است و نحسش بالعرض. و همون روزی که حوادث نحس بار برای کفار میرسد که فی یوم نحس مستمر، همون روز بهترین سعادت برای اسلام و مسلمین است که دین خدا پیروز میشود. اگر درباره بعضی از امم خدای سبحان میفرماید به اینکه عذاب الهی در یک روز نحس مستمری بر اینها نازل شد و به حیات اینها خاتمه داد، همون روز برای اون پیغمبر و پیروان اون پیغمبر یه روز سعدی بود، برای دین خدا و حامیان دین خدا یه روز سعدی بود. قهرن نحس می شود یه امر اضافی و شر بودنش امر نسبی است و خیر و سعد بودنش امر نفسی خود. قسم دوم هم اونچه که به عالم طبیعت مربوط است که یک موجودی متکون می شود یک موجودی فاسد می شود. البته در نشأه حرکت اگر یک شی بخواهد در قوه بماند خیر کثیر از او فوت می شود، بخواهد از قوه به فعلیت برسد چون تنها جهان برای او نیست بلکه برای سایر متحرکین هم هست و همه میخوان از قوه به فعل برسن، بهرن یه برخوردی هست در بین را کسی آسیب میبیند و فاسد میشود و بسیاری از این متحرک ها متکون خواهند بود به مقصد میرسن، برخی از این متحرک ها هم فساد دامنگیرشون میشود و فاسد خواهند شد. و اون چه که به نام کون است و خیر مغزی به ذات است و مرزی به ذات، و اون چه به نام فساد است مغزی بالعرض است و مرزی بالعرض. این هم مال قسم دوم. بعد میپرسن به قسم سوم و قسم چهارم. در این قسم دوم توضیح میدهن، میفرمان به این که نباید این چنین پنداش که خدای سبحان همه موجودات عالم طبیعت را یک جا به افاضه کند یا همه بدون آسیب به مقصد برسند. نه ممکن است که همه خیرات را ماده یک جا تحویل بگیرد چون استعداد اون را ندارد، و نه ممکن است همه موجودات مادی سالم به مقصد برسند و هیچ برخوردی نداشته باشند. اگر یک موجودی بخواهد کامل بشود ناچار است از مواد دیگر بکاهد، یعنی اگر چون چه مواد دیگر جذب این درخت نشوند و فدای این درخت نشوند که درخت کامل نخواهد شد، و اگر این خاک بخواهد حرکت کند به شجر برسد به ثمر برسد ناچار از مواد دیگر باید تغذیه کند و اونها را جذب کند و اونها را به سمت خود بکشاند تا کامل بشود. حرکت بدون برخورد نخواهد بود، تنها حرکت های مکانی است که هر کدام جای خود را حفظ بکنند. حرکت های کمی هست، حرکت های جوهری هست. حرکت کمی بدون تغذیه نخواهد بود، ممکن نیست که یک موجودی غذای موجود دیگر نشود معذارک اون موجود دیگر حرکت کمی بکند. پس اگر نمو لازم است و اگر ثمر بخشی لازم است باید بعضی از موجودات صورت خودشون را از دست بدهند و جزء مواد غذایی موجود دیگر بشوند. و همون طوری که گاهی بسیار از فعل ها در اثر ضعف علمی فاعل یا ضعف عملی فاعل محقق نمی شود، بسیار از فعل ها هم در اثر ضعف قابل یا کمبود ادوات محقق نمی شود. گاهی در اثر ندانستن فاعل یا قادر نبودن فاعل فعل ناقص می شود، گاهی در اثر قابل نبودن محل فعل ناقص می شود. اون چی که به جهان هستی برمی گردد در اثر قابل نبودن محل نقص پیدا می شود، وگرنه فاعل هم از در علمی تام است بکل شیئن علیم است، هم از در عمل تام است بکل شیئن قدیر است. این را به عنوان توضیح برای مسئله مقام اول و مقام ثانی یاد میکنن تا برسن به مقام ثالث، چون بسیاری از این مباحث گذشت و اگر خدای سبحان توفیق داد یه سیر اجمالی هم باید در روایات مسئله خیر و شر به عمل بیاد. گرچه در خلال بحث ها مسئله روایات هم تا حدود اشاره شده، اما ببینیم در روایات خیر و شر را چگونه توجیه کردن. و اگر در بعض از روایات آن است که خدای سبحان شر را برای بعضی ها مقرر کرده است یا به دست بعضی ها شر محقق می کند، شر را جاری می کند، از این تعبیرات نباید استفاده کرد که شر یه امر وجودی است. نظیر این که در باره فقر هم آمده است که من عبادی من لا یسلوه الا الفقر لو افققنیتو لهنک، در همون حدیث قدسی و مانندان آمده است که مصلحت بعضی ها در این است که از نظر وضع مالی ضعیف باشن، که اگر ما وضع مالی اینها را تقویت بکنیم طغیان میکنن، که لو ان الله بسط الرزق لبغوا فی الارض، خدای سبحان اگر روزی یک عده را زیاد بکند طغیانگری میکنن، چون که مشاهده شد. خب این نه به اون معناست که فقر یک امر وجودی است، چون در تعبیر آمده است که ان من عبادی من لا یسلوه الا الفقر لو اغنیته لهلک، از این که فقر به عنوان مصلح حال بعضی ها یاد شده است، پس فقر یه امر وجودی است نه امر عدمی. از این تعبیر که گاهی خدای سبحان شر را به دست بعضی جاری می کند، گاه خیر را به دست بعضی اجرا می کند، نباید استفاده کرد که شر یک امری است وجودی. مثل این که فرمود گاهی مصلحت بعضی ها فقر است، گاهی بعضی مصلحت بعضی ها غنا، و مصلح حال بعضی ها فقر است. این مصلح بودن فقر نه به این معناست که فقر یه امر وجودی است. حالا یه اون سیری که درباره روایات خواهد شد انشاءالله، هم عدمیت شرور معلوم می شود هم کمبود شرور. در بین اینها مسئله خلود بود که از همه مهمتر بود، که یک قسمت مهم به بحثش گذشت. جلد هفتم صفحه 94. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 8 فی بیان کمیت انواع الخیرات و شرور الاضافیه. چون خیر هم نفسی است هم نسبی، اما شر فقط اضافی است. اعلم ان الخیر و شر یغالان الا اربعه اوجه، بر چهار وجه اطلاق می شود. البته همه اینها جامعی خواهند داشت و این حسرم عقلی نیست که وجه خامس و امثال زارک نباشد. فمن ها بعضی از اون وجوه چهارگانه این است که یون ما یون سبو الى سماویات من سعود الکواکبه و نحوسه ها، که فلون موجود سمایی نحس است و فلون موجود سمایی سعد. این مقام اول. و من ها ما ینسب الى الامور طبیعیه من الکون، که فلون موجود متکون شد این خیر است، و الفساد، فلون موجود فاسد شد این شر است. و ما یلحق الامزجت الحیوانیت من الالام والاوجاع، و اون عوارض دردناکی که عارض حیوانات می شود، عارض مزاج اونها می شود، داخل در امر طبیعی است، گرچه ادراکش مال نفس است ولی حادثه یک حادثه طبیعی است. قسم سوم در خصوص حیوانات یافت می شود، اهمی از انسان و غیر انسان. و منها ما ینسب الی ما فی طباع الاحیاء العنصریه من التعلف و التنافر، الفتی که با هم دارن یا نفرتی که از هم دارن، و تودد و تباغض، مودتی که نسبت به هم دارن یا بغضی که نسبت به هم دارن، والمحبت والخصومة على ما في جبلتها من التنازع و التغالب، روی همون سرشتی که در نهان اینها راسخ است که هر حیوانی می خواهد از قدرت رقیبش بکاهد و بر او غالب بشود، اول نزع کند قدرت رقیب را، بعد بر او غالب بشود. و اون اوصاف راسخ در نفس که مانند کوه استوار است، اونها را جبلی می نامند. این در خصوص حیوانات است. و منها ما ینسب الى النفوس التي تحت الاوامر و النواهی، که در خصوص انسان هست. این شر در خصوص انسان هست، چون حیوانات تحت تکالیف و اوامر و نواهی شرعی نیستند. و منها ما ینسب الى النفوس التي تحت الاوامر و النواهی فی احکام ناموس الالهیه، یعنی احکامی که بر اساس اصل الهی تنظیم شده است. و ما یلحقها، اونچه که ملحق می شود نفوس انسانی را، من از سعادت و شقاوت العاجلتین و العاجلتین جمیعا، چون اگر تکالیف امری و نهیی خدای سبحان را امتثال کردن، خیر عاجل و عاجل نصیبش می شود که هم در دنیا حسنه دارد هم در آخرت حسنه دارد. و اگر چون چه اوامر و نواهی را اطاعت نکردن که لهم خزی فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، پس اون چه که به نفوس انسانی میرسد در اثر امتثال سعادت و خیر است، و اون چه که دامنگیر انسان ها میشود در اثر ترک اطاعت شقاوت دنیا و آخرت است. قهرن بحث در چهار مقام خواهد بود. اما مقام اول، فنقول الخيرات التي تنسب الى صعود الفلك. الان بحث در این است که نسبت رواست یا نارواست، چون در روایات آمده است به این که گناه خود را به حساب طبیعت نگذارید و عالم طبیعت خیر است، کاری به کسی ندارد، ایام گناهی ندارند که شما بگوید فرون روز سعد است و فرون روز نحس است. اگر انسان گرفتار معصیت شد، از جهان خیری نصیبش نمی شود، این نحس از درون خود اوست. این تطیری که می زنن تطیر از بیرون نیست. تعبیر بسیار لطیفی قرآن کریم دارد که فهمو طائرکم معکم، یعنی این تطیری که می زنید که فلان شخص بدقدم است یا فلان شی نحس است، این تطیر با خود شماست، وگرنه اون شی کاری با شما ندارد. و شما اگر بخواهید از او خیر ببینید، باید انسان صالحی باشید. طائرکم معکم. بنابراین بحث در این که سعد و نحس فلک به اون معنا صحیح است یا نه نیست. ستاره که در آسمان است و خود آسمان مثل زمین و موجود زمین است. البته گاهی خیری از یک زمین به انسان میرسد، گاهی میبینید انسان از سینه کوه معدنهای فراوان استخراج میکند، گاهی هم کوه منفجر میشود و در اثر آتش فشانی عده‌ای را هم هلاک میکند. این سعد و نحس یک ستاره مثل سعد و نحس یک کوه است. اینطور نیست یک موجود جدایی باشد. الخیرات التي تنسب الى صعود الفلك فهي بعنایت من الحق الاول و ارادت منه بلا شک، چون لله جنود السماوات والارض. هر کار خیری که از موجودات فلکی نشأت میگیرد به اراده خدای سبحانه است، چون هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. و اما الشرور التي تنسب الى نحس الفلک فهی عارضتون لا بالقصد الاول. اگر در اثر یک موجود فلکی شری به یک امری رسید، این شر امری است عدمی اولا و مغزی بس عرض ثانیان. مثال و ذالکه اشراق و شمس و طلوعها علا بعض البقائه تارتن و تسخینها لها مدتن و تغیبها انها تارتن اخرى. نشانش آن است که گاهی آفتاب طلوع می کند نور و حرارت می دهد، گاهی هم غیبت می کند اون نور و حرارتش گرفته می شود. اگر همواره بتابد که در اون منطقه گیاهی سبز نمی شود و اگر همواره غائب باشد که گیاهی پرورش پیدا نمی کند، پس سعد و نحس یک شمس نسبی خواهد بود و سعدش مغزی بالعرب ذات است و شر نحسش مغزی بالعرب است. مثال زال که اشراق و شمس و طلوعها علا بعض البقاء تارتن طلوع می کند و نور می دهد و تسخینها لها مدتن، گاهی اشراق دارد و تسخین دارد و گاهی هم غائب است که نه اشراق دارد نه تسخین، و تغیبها تغیب شمس از اون بقا تارتن اخرى کیمای تبردو تلک البقاء مدتن ما لنشوء الحیوان و النبات، تا اینکه اون سرزمین آفتاب دیده خنک بشود، زمینه برای نشوء حیوان و گیاه آماده بشود. وحیه به عنایت الحق الاول و واجب حکمتهی لما فیه من الصلاح الکلی و النفع العام، این صفت و این صفت و این خیرات به عنایت خدای سبحان است، چون خدای سبحان حکیم است، از حکیم کار با هدف نشأت میگیرد. لذا فرمود به این که ما اگر همواره آفتاب را بر شما میتابوندیم، شبی که باعث سکونت و آرامش شما باشد نبود، یا بالعکس اگر همواره آفتاب را غائب میکردیم، روزی که از او بتوانید استفاده کنید برای شما نبود. ما روی نظم و حکمت هم شب معین کردیم هم روز، هم شب را مقدر کردیم هم روز، گاهی یولج اللیل فی النهار گاهی یولج النهار فی اللیل. پس اصل طرح لیل و نهار و تقدیر لیل و نهار و تکویر لیل و نهار و ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل همه و همه جزء شون حکمت خدای سبحان است. لذا می فرماید واجب حکمتی لما فیه من الصلاح الکلی و نفع العام کما ذکره الله تعالی. فرمود قول ارأیتم این جعل الله علیکم النهار سرمدن من یأتیکم به لیل تسکنون فی، چه این که اگر خدای سبحان برای شما لیل را سرمدی میکد، من یأتیکم به زیا. همین بیانی که درباره لیل و نهار دارد که مربوط به موجودات سمایی است، مشابه این را درباره آبهای چشمه و چاه و غنات دارد. قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. فرمود الان سرزمین شما که مشروب و خرم است، برای آن است که این آبهای زیرزمینی در دسترس شماست. اگر این آبهای زیرزمینی یه مقدار زیادی فرو قهرن طولی نمی کشد که تمام سرزمین ها پژمرده خواهد شد. همون تعبیری که درباره لیل و نهار دارد، مشابه اون تعبیر را درباره قنوات هم دارد. ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. همون تعبیری که درباره شمس و قمر دارد، همون تعبیر درباره چاه و قنات و چشمه دارد. این اجمالی از مقام اول. اما مقام ثانی و اما الذی یعرض لبعض الحیوانات، این تتمه مقام اول هست. و اما الذی یعرض لبعض الحیوانات او لبعض النبات من الحر المفرط او البرد المفرط المهلک لها فی بعض البقاع و فی بعض الاوقات على سبیل الندره و الشذوذ فلیس ذلک بالقصد الاول. اگر این اختران در حرکاتشون که سعدند نحس اضافی داشتن، که بعضی از حیوانات آسیبی دیدن یا بعضی از نباتات آسیبی دیدن در اثر حرارت مفرطه یا برد مفرط که در بعضی از سرزمین اونم در بعضی از مواقع آسیبی رسون، این مغزی بالعرض و مرزی بالعرض است، به ذات نیست. پس خیر بودنش مغزی به ذات و شر بودنش مغزی بالعرض. و اما الذی یعرض لبعض الحیوانات او لبعض النبات من الحر المفرط در اثر تابش آفتاب، اول برد المفرط در اثر غیبت آفتاب، که هر کدام از اینها مهلک اون حیوانات یا نباتن در بعضی از سرزمین که استوائین یا قطبی و فی بعضی از اوقات نظیر تابستان یا زمستان، علا سبیر ندرت و شزوز فلیس زالک بالغست الاول. اون هم راه را نشون داده است که فرمود اگر شما مستقیم باشید برکات به طور منظم برای شما نازل خواهد شد. اما مقام ثانی، و اما الخیرات التي تنسب الى الامور الطبيعيه من تكون الحيوان والنبات والمعادن والاسباب المعينه لها على النشوء المبلغ لها الى اتم حالاتها و اكمل غاياتها فهي كلها برز الله و اراده من البار الغيوم و عنایت من. در مقام ثانی هر خیری که در عالم طبیعت هست، ما بکن من نعمت فمن الله، این ما بکن من نعمت فمن الله شامل همه مقامات چهارگانه خواهد بود. منتها انسان احیانا خیال میکند که خیرات را خود از زمین استنباط میکند و اگر شری به او رسیده است به غیر خود استناد میدهد، و اگر خیر به او رسیده است یقول هذا لی، این مال من است. این انسان یا موحد است یا ملحد. اگر موحد باشد میگوید من عزیز کرده خدایم، مورد علاقه خدایم، این نعمت را به من داده است. و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. و اما اگر موحد نباشد و ملحد باشد، اگر خیر به او رسیده است یقول هذا لی، این مال من است، خودم این تلاش را کردم و تحصیل کردم. و اگر آسیبی ببیند موحد باشد، ما از آن ابتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. و اگر ملحد باشد که با تیاره و بدشانسی خود را قانع می کند، در حالی که نه اون دید ملحدانه ملحد درست است، نه این دید ضعیف یک موحد، نه دادن و گرفتن نشانه تکریم هست و نه نعمتی که به انسان رسیده است از آن خود انسان است. کسی حق ندارد بگوید هازا لی. همه و همه اینها به عنایت های الهی است، چون همه اینها موجودات ممکنند و موجودات ممکن در تحت تدبیر رب العالمین است. پس هر خیری که به عالم طبیعت میرسد مقضی به ذات است و مرضی خدای سبحان. و اما الخیرات التي تنسب الى الامور الطبيعيه من تکون الحیوان، که یک حیوان متکون می شود، یک نباتی رشد می کند یا معدنی رشد می کند، و همچنین اسبابی که این حیوان و نبات و معدن را کمک می کنند در نشو، اون نشوی که اینها را به عالی ترین حالات می رساند، اینها همه مغزی به ذاتن، و الاسباب معینت لها، اسبابی که حیوان و نبات و معدن را کمک میکنن، الان نشوع، که این نشوع مبلغ این هاست، الى اتم حالاتها و اکمل غایاتها، این نمو اینها را به عالی ترین کمال میرساند، فهیه کلها برز الله به ارادت من البار الغیوم به عنایت من. و اما شرور التي هی الفساد و البلا التي یلحقها بعد الكون، گاهی نمی گذارد یک موجود متکون بشود، گاهی موجود متکون را از بین می برد، گاهی به عنوان دفع، گاهی به عنوان رفع عارض می شود، اینها همه بالقصد الاول نیستند هیچ کدام. و اما شرور التي نبهی الفساد والبلا التي یلحقها بعد الكون فهی عارضتون لا بالقصد الاول بل حصولها بالعرض والانجرار والتبعیه، اینها بالقصد ثانی نه بالقصد اول. از اینکه خدای سبحان فرمود بلوناهم بالحسنات والسیئات نباید استفاده کرد که هر دو مغزی به ذات. از اینکه فرمود نبلوکم بالشر والخیر فتنه نباید حساب کرد که هر دو امر مغزی به ذاتند و مانند آن. چون که چون این امور شر امر اضافیان و شر مقیسن و به یک خیرات وجودی تکیه میکنن و همه به یک اصل باید وابسته بشوند، لذا خدای سبحان همه را به خود نسبت میدهد تا کسی شبهه سنویت در ذهنش ترسیم نشود، نگوید حسنات من الله است و سیئات من الشیطان، بلکه به خود نسبت میدهد، میفهمد سنویتی در کار نیست، بل انا بلوناهم بالحسنات و سیئات یا نبلوکم بشر و الخیر فتنه و امثال ذلک. اما وقتی که میخوان خطوط کلی را ترسیم کنن، میفرمان به این که خیرات هرچه هست جنبه وجودی است، از ضعیفترین مرحلهش تا عالیترین مرحلهش به خدای سبحان استناد دارد و شرور در همون مبادی اولیه ختم میشود و به خدای سبحان استناد ندارد. لذا در سوره نساء فرمود ما اصابه که من حسنتین فمن الله و ما اصابه که من سیعتن فمن نفسک، با اینکه در آیه قلب فرمود کلون من عند الله، یعنی چه حسنه چه سیعه من عند الله هن، اما حسنه گذشته از این که من عند الله هست من الله هم هست، ولی سیعه فقط من عند الله هست من الله نیست. خب اگه یه امر وجودی می بود حتما من الله بود و این نقص است که نمی گذارد انسان به اون کمال بار یابد. لذا فرمود به این که و اما شرور التي هي الفساد والبلاء التي يلحقها بعد الكون فهي عارضتون، اما لا بالقصد الاول، بلکه حصول این شرور بالعرض است و خیر بالذات است، شر بالعرض، خیر بالاصاله است، شر منجر، این امر وجودی منجر می شود به یک شردی به عرض و اون خیر مطبوع است به این شر تابه. چرا؟ برای اینکه اگر یک موجودی بخواهد کامل بشود باید از موجودات دیگر تغذیه کند. خب از موجودات دیگر تغذیه کند یعنی خود متکون بشود و اون موجودات دیگر فاسد. اگر یه حیوانی بخواهد نمو کند بدون تغذیه علف که ممکن، علف که ممکن نیست، پس علف باید فاسد بشود و انسان باید حیوان باید متکون بشود. لأن الكائنات لما لم يمكن أن يبقى أشخاصها في الهيولات دائما في هذا العالم تلتفت الحكمة الإلهية والعناية الربانية إلى بقائها بصورها ومبدأ نوعيتها ورب تلسمها الحافظ لديمومة طبيعتها بتعاقب الأفراد. موجودات مجرد نوعشون در فرد هست و فردشون قائم به شخص است و همیشه محفوظ، اما موجودات عالم طبیعت این چه نیست که فرد بتواند دائما بماند، چون این فرد نمیتواند دائما بماند برای اینکه هم خود لیاقت دوام ندارد و هم سایر افراد سهمی از هستی دارند، پس اونها هم باید یافت بشوند. اونها که یافت بشوند چاره جز این نیست که این جا را ترک کند و به دیگری بسپارد. این درخت که الان یک جایی را گرفته است که نمیتواند ابدی و ازلی باشد، چون او که نتوانست ابدی و ازلی باشد نوبت را باید به سایر اشجار بسپارد. خب سایر اشجار باید بیان همینجا تغذیه کنن این مواد را تا به صورت یک نخل واسق در بیان، قهرن این فاسد می شود موجودات دیگر متکبر می شود. پس اون چه که اساس است بقای نو است و خیر و اون چه که بالعرض به تبع پیدا می شود مرگ این اشخاص است و فساد این اشخاص. ذلک لأن الکائنات یعنی موجوداتی که در عالم کون و طبیعی فساد به سر میبرند، لما لم یمکن ان یبقا اشخاصها فی الهیولات دائما فی هذا العالم، این طور نیست که اون صورت شخصی در این ماده شخصی دائما بتواند بماند، هر چه در عالم طبیعت هست محکوم فساد است. لذا تلطفت الحکمت الالهیه حکمت خدای لطیف و عنایت پرورنده خدای سبحان تعلق گرفته است که این اشخاص با صورشون یکی پس از دیگری ظهور کنن الا بقای اون کائنات به صورها یکی پس از دیگری بیان به ظهور کنن و مبدع نوعیتها و رب تلسم ها که اصطلاحات اشراقی رو هم اینجا زمینه کرده است. تلسم یعنی همون سنم، رب تلسم همون رب این نوع یا به تعبیرات دینی همون مدبرات امر حافظ این افرادن، که اون رب اون مدبر حافظ دوام طبیعت این کائنات است به تعاقب افراد. در موجودات مجرد اون طبیعت نوعی با خود شخص محفوظ میماند، در کائنات اون طبیعت با افراد متعاقب محفوظ میمانند، به تعاقب الافراد و توارد الامثال که افراد مثل یکدیگرند. علل اتصال باید اشجار بیاین بروند تا شجر محفوظ باشد، افراد بیاین بروند تا انسان محفوظ باشد. پس اون نوع محفوظ است و این کانت الاشخاص و فی الزبان و سیلان دائما، گرچه شخص آب می شود و سر سیلان است اما نوع محفوظ است. و این نما کان زالکه به واجب فی الحکمت و الالایه، چرا خدای سبحان نوع را با تعاقب اشخاص حفظ می کند؟ برای اینکه لأن فی القوت و الغیب فضائل جمتن و خیرات کثیرتن بلا نهایه. برهان بر این مسئله که نور را با تعاقب اشخاص حفظ میکنن این است که در مخزن الهی خیرات فراوانی هست. این یک مقدمه. لأن فی القوت و الغیب، اینجا قوه در برابر فعلیت نیست بلکه معنی قدرت است، مخزن الهی است. در مخزن الهی که به کل شیء قوی است و در مخزن غیب فضائل فراوان و خیرات بیشماری است که باید از مخزن به جهان هستی تنزل کند. این یک مقدمه. ولا یمکنو خروجها، این نباید سر سطر می نوشتن چون مقدمه دوم است و وسط بحث است. ولا یمکنو خروجها من القوت و الخفا الى الفعل و الظهور دفعتا واحدتا فی وقت واحد. این دو مقدمه. همه اون خیرات یک جا به یک موجود طبیعی داده بشود ممکن نیست، یعنی چون عالم طبیعت عالم تزاحم هست، ممکن نیست شیء واحد دفعتا واحده هم آب باشد، هم آتش باشد، هم سنگ باشد، هم درخت باشد، هم انسان و هم حیوان. این ممکن نیست، اما به تدریج میتواند این صور رو یکی پس از دیگری بپذیرد. از این جهت با تدریج باشد، تدریج هم بدون فساد ممکن نیست. پس مخزن الهی خیرات بیشماری دارد، یک مقدمه، و همه اینها باید ظهور کند و ماده در حین واحد قابل نیست که همه این خیرات را بگیرد، دو مقدمه. چاره جز تدریج نیست. به معنای تدریج این است که گاهی این مقطع کائن است مقاطع دیگر فاسد، گاهی مقطع دیگر کائن است این مقطع فاسد. پس فساد مغزی بالعرس خواهد بود. این نتیجه لأن الحیول الجسمیته لا تتسع لقبولها فضائل نوع واحد من الانواع الطبیعیت المندمجت فی عقله المدبر له و ملکوته الفیاز على عینه ثابته و افراده الا شیئا بعد شیئ على سبیل التدریج و ممر الاوقات. حیولا که گیرنده است اون لیاقت را ندارد که همه کمالاتی که در مدبرات امر هست او دفعتا واحده بگیرد. اون موجودی که به اذن خدای سبحان مدبر حیولاست که بخواهد خیرات را به حیولا برساند، این ماده لیاقت ندارد که دفعتا واحده هم فیض صورت مایی را بگیرد هم ناری را، دفعتا واحده هم شجر باشد هم حجر، دفعتا واحده هم انسان باشد هم حیوان. لابد اینها را باید با تدریج دریافت کند. لأن الحیول الجسمیه لا تتسع لقبولها، لقبول این حیولا فضائل نوع واحدی که از انواع طبیعیه که این فضائل مندمج است در عقل این نوع، اون عقل مدبر که به اصطلاح دینی جز فرشتگان است و جز مدبرات امر است و جز به اصطلاح اهل حکمت همون رب النوع اسم ماندون، و ملکوت این نوع که بر عین ثابتش فیض می‌ریزد و با فیض مقدس عین ثابت را از مقام علمی به مقام عینی تنزل می‌دهد، که فیاض است بر عین ثابت اون نوع و بر افراد اون نوع الا شیئا بعد شیئ علی سبیل التدریج و ممر الاوقات و الدهور دائما. کمالات یک نوع را نمی‌تواند یک جا بگیرد، چه رسد به کمالات انواع را. حیولا کمالات یک شجر را یک جا نمیتواند بگیرد، چه رسد به این کمالات شجر و حجر و انسان و حیوان را یک جا دریافت کند. فکیف فضائل جمیع الانواع طبیعیه، که فکیف فضائل جمیع الانواع طبیعیه و حالاتها و کیفیاتها و لوازمها و آثارها المفصلت المتفننه. مثلا لو خلق الله تعالی بنی آدمه کل هم من مزامن هم و من هو موجودون الان و یجی او من بعدو الى یوم القیامه، اگر همه اینها را فی وقتین واحدین خلق کند، لم تکن تسعهم الارزو به رحبه ها. البته در بحث های قبل بررسید که اینها جزء حواشی بحث نظام احسن است. بحث نظام احسن را با برهان قطعی بیان کردن. اینها برای توجیه نظام فعلی است، چون شبهاتی که در مسئله نظام احسن مطرح است یکسان نیست. بعضی از شبهات شبهات تجربی است، یعنی در جهان موجود با حفظ شرایط موجود شبهه مطرح میکنن، جوابش هم توجیه وضع موجود است. بعضی از شبهات شبهات فلسفی است به حق، نه شبهات علمی باشد، که آیا جهان از این زیباتر ممکن هست یا نه، اون شبهه را مطرح میکنن و جوابش هم از راه برهان علم بیان میکنن که اون مسائل گذشت. الان این در توجیه وضع موجود است. زمینی که مساحتش مشخص است، قطرش مشخص است، محیطش مشخص است، در این زمین ممکن نیست که همه انسان‌ها یک جا زندگی کنند. لذا مرگ ضروری است. بعضی باید زندگی کنند و نوبت را به دیگران بسپارند و بمیرند تا دیگران بیایند. این جواب به اندازه خود شبهه است. شبهه محدود است، جوابش هم محدود. وگرنه اینها بحث فلسفی نیست که فیلسوف را قانع کند. من مزامن هم و من هم موجود الان و یجی او من بعدو الى یوم القیامه فی وقت واحدین لم تکن تسعهم الارزو به رحبه ها. زمین با همه وسعتی که دارد برای اینو کافی نیست. برای خود انسان ها کافی نبود، چرا رسد به اینکه اگر همه انسان ها باید موجود باشن، همه انسان ها اگر یافت بشن، باید که دام هایی که غذا اینها تامین میکند، نباتاتی که غذا اینها تامین میکند، اونم باید باشن. فکیف حیوان هم و نبات و غذاهم و امتعت هم و ما یحتاجون الیه فی ایام حیاتهم مسکن و سایر تدارکات. فمن ایل هازا خلقهم الله تعالی قرنن بعد قرن و امتن بعد امه که یستخلفهم لان الارض لا تسعهم از طرف مکان و الهیولا لا تحملهم دفعتن واحده از طرف خود علت مادی. پس نه علت مادی اون لیاقت را دارد نه امکانات عوارست. فقط تبینن به ما ذکرنا. الحمد لله رب العالمين.